أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. امیدوارم خدای تبارک و تعالی عنایت بکنه و این محدودیت هایی که به خاطر این بلای اخیر ایجاد شده برطرف بشه به لطف خودش و برکات ائمه معصومین و حضرت زهرا سلام الله علیها. ولی فعلا دیگه تا اون مقداری که گفته میشه یه مقداری محدودیت وجود داره، ما انشاءالله بحث رو به همین صورت محدود و به همین کیفیت انشاءالله دنبال میکنیم تا اینکه فرجی حاصل بشه. بحث ما منتهی شد به مسئله طلب و اراده در کلام مرحوم آخوند قدس سره، که اصل مطلب رو هم از کلام ایشون در بحث طلب و اراده تقریر کردیم. فقط یک اضافه‌ای در کلام ایشون در بحث تجری بود که وعده کردیم اون اضافه رو هم بیان کنیم تا زمینه اصل مطلب بشه و کلام مرحوم آخوند به سرانجامش برسه. محصل مطلب این بود که در بحث اوامر برای توجیه تکلیف امتحانی و تکلیف اوساط توجیه کرده بودند بحث رو به وجود صفتی برای نفس ورای اراده حقیقیه که اسمش رو گذاشته بودند طلب، به تعبیر مرحوم آخوند که انه تا توجیه بشه موارد تکالیف امتحانی که اراده حقیقیه درش وجود نداره، توجیه این موارد به طلبی که در نفس گفته میشه ورای اراده حقیقیه و غیر از اراده حقیقیه وجود داره. ولی مرحوم آخوند قدس سره فرمود ما در نفس غیر از اون اراده حقیقیه که گفته میشه و غیر از اون اراده انشائیهی که در نفس باز مفروضه، یک امری ورای این دو که اسمش رو بگذاریم طلب، صفت دیگری رو به وجدان احساس نمی کنیم و در نتیجه قول اشاعره به وجود صفتی به عنوان طلب ورای اراده که انهو حرف خلاف وجدانه. اون چه در نفس وجود داره یک امر واحدی است که یعبر عنه بالطلب مرتن و بالارادت اخرى، گرچه اطلاق هر یک از این دو لفظ منصرف به یک امری است که دیگری منصرف به خلاف اونه، که اراده منصرف به اراده حقیقیه است ولی طلب منصرف به انشاء اون اراده است، اراده انشائیه یا انشاء الاراده که در تکالیف وجود داره. و اون چه قوام حکمه بهش عبارت است از همون اراده انشائیه که در موارد تکالیف اوساط و تکالیف امتحانی اون اراده انشائیه وجود داره، ولو به داعی طلب حقیقی نه، بلکه به داعی امتحان یا دوایی از این قبیل، اتمام حجت در مورد اوساط. بعد مرحوم آخوند قدس سره فرمود که اگر اون اراده انشائیهی که مولا در مورد تکالیف دارد با اون اراده تکوینیه او، که این اراده تکوینیه غیر از اراده به معنای اراده انشائیه و به معنای اراده حقیقیه در مورد مناسب تکالیفه که شوق به فعل دیگری است. علیزا گفتیم مرحوم آخوند سه امر ملتزم شده: اراده انشائیه، اراده حقیقیه و اراده تکوینیه. مرحوم آخوند فرمود اگر اون اراده تشریعیه با اراده تکوینیه تطابق پیدا بکنه فلا مناص از تحقق اطاعت، چون فرض اینه که اراده انشائیه او به اطاعت، اراده تکوینیه اگر زمیمه شد چاره ای جز تحقق اطاعت نیست. اینی هم که تو کلام ایشون آمده چاره ای جز تحقق اطاعت نیست، نه به معنای باز جبر، بلکه چاره ای نیست به این معنا که حتما محقق میشه، چون اراده تکوینیه تعلق گرفته به تحقق اطاعت به معنای فعل عن اختیارن. ولذا حتی در مورد تطابق بین اراده تکوینی و اراده تشریعی تحقق اطاعت به نحو جبر نیست، چون اراده تکوینی تعلق نگرفته به تحقق اطاعت خارج از اختیار مکلف، بلکه اراده تکوینی تعلق گرفته به اینکه مکلف به اختیار خودش و با طوع و رغبت و عدم ملجع بودنش اطاعت از او محقق بشه. ولی اگر بنا شد اراده تکوینی و اراده تشریعی تخالف پیدا کرد، نه تطابق، اراده تکوینی تعلق گرفته بود به عصیان در حالی که اراده تشریعی تعلق گرفته به اطاعت، اینجا مرحوم آخون فرمود که حتما اطاعت محقق نمیشه و معصیت محقق میشه. خب این که اطاعت و معصیت محقق میشه منشأ شبهه جبر شد، که خب اگر اراده تکوینی خدا به معصیت تعلق گرفته پس عباد در انجام معصیت مجبورن، پس چه فایده شما تکلیف رو در فرضی که عبد مجبور به عصیان متوجه عبد بکنید. ولذا اون شبهه تکلیف کفار و عصات در اینجا در کلام مرحوم آخوند شکل گرفت. این قسمت رو مرحوم آخوند قدس سره این شبهه جبر رو پاسخ داد اینجا به این که از اونجا که اراده تکوینی خدا تعلق گرفته به تحقق معصیت به اختیار عبد، اگر بنا بشه عبد عاصی و کافر مجبور در معصیت باشه، این تخلف از اراده تکوینیه. پس اراده تکوینی تعلقش به معصیت و کفر از کافر و عاصی ملازم با جبر نیست، بعد از آنی که اراده خدا تعلق گرفته به این که کافر با اختیار خودش کفر رو متلبس بهش بشه، عاصی به اختیار معصیت کنه، این اصلا نمیتونه سر از جبر در بیاره. اینی که گفته شد اگر اراده تکوینی بر خلاف اراده تشریعی بود پس عبد مجبور خواهد بود و دیگه نوبت به تکلیف و صحت تکلیف نمیرسه، حرف مرحوم آخون این بود که اصلا نمیشود عبد در انجام معصیت، اون جایی که اراده تکوینی خدا به معصیت او تعلق گرفته، نمیشود عبد مجبور باشه، چرا که اراده تکوینی خدا تعلق نگرفته به تحقق معصیت از عبد خارج از اختیارش، بلکه اراده خدا اینه که عبد به اختیار معصیت رو مرتکب بشه. و لذا در همین بخش قضیه جبر پروندش بسته شد در کلام مرحوم آخوند و شبهه جبر دیگه اتفاق نخواهد افتاد. اگر مرحوم آخوند مشکلی داشته باشه از این به بعد، مشکلش اینه که نمیتونه اختیار رو فرضاً توجیه کنه. اینی که تو بعضی از کلمات به مرحوم آخوند حمله شده که کلام مرحوم آخوند منتهی به جبر شده، اصلا نمیتونه کلام مرحوم آخوند منتهی به جبر بشه. مرحوم آخوند کلامش رو برد یک جایی که فرمود اگر بخواد جبر اتفاق بیفته، این تخلف از اراده تکوینی است. اراده تکوینی تعلق گرفته به اختیار عبد. منتها بعد حالا میخواد این اختیار رو در ادامه توجیه بکنه که چگونه میشه که این عبد اسیان رو اختیار میکنه و اون عبد اطاعت رو. ببینیم آیا تو اون بخشش مرحوم آخوند میتونه از توجیه بر بیاد یا نه. اون مرحله بعدیست که تو کلام مرحوم آخوند در صدد اون آمده که ایشان فرموده که بله، عبد به اختیار اسیان رو میکنه یا اختیار اطاعت رو میکنه، منتها اشکال پیش میاد که چگونه میشه که این عبد اسیان رو اختیار کرد در حالی که تحقق اطاعت و اسیان نسبتش به عبد نسبت واحده است. هم مرحوم آخوند این بود که معصیت و اطاعت رو از اراده الهی جدا کنه، بگه اراده الهی تعلق نگرفته مرجه وقوع معصیت از عاصی باشه تا به جبر منتهی بشه. خدا فاعل مختار آفرید، پس فعل اختیاری او نیاز به مرجه داره. مرجهش اراده تکوینی خدا نمیتونه باشه که سر از جبر سر در بیاره. از اونجا که هر فعل حادثی نیاز به مرجهی داره، مرحوم آخوند قدس سره در باب مرجه فعل اختیاری عبد دست به دامن اخبار طینت شد که فرمود اون چه موجب میشه که شخص عاصی اسیان رو انتخاب بکنه گل بد، و اون چه موجب شد مطیع اطاعت رو انتخاب بکنه گل خوب اوست. منتها این گل خوب و بد تأثیرش در قضیه انتخاب و اختیار طاعت و اسیان حتما دیگه نمیتونه به نحو جبر و قهر باشه دیگه، چون فرض اینه اراده تکوینی خدا تعلق گرفته به اینکه عبد مجبور نباشه، مختار باشه. منتها چرا اختیار کرد اسیان رو یا اطاعت رو؟ بر اساس طینت اختیار کرده، بر اساس طینت هم اختیار کرده، طینتی که او رو در حد جبر وادار نمی کنه. و نظام ها کلام مرحوم آخوند رو توجیه کردیم به اینکه منظور ایشان همون داعیه، بلذا تعبیر ما از اون چه ایشان تعبیر کرده به طینت، تعبیر ما به داعیست، یعنی به داعیه، اونی که داعی مکلف بر اسیان میشه یا داعی مکلف بر اطاعت میشه، اون حالت گل خوب و گل ناخوبه. این در کلام مرحوم آخوند قدس سره در توجیه وقوع اراده و تعلق اراده در عباد به هر یک از دو طرف اطاعت یا اسیان. بعد مرحوم آخوند قدس سره فرمود خب اگر اشخاص گل و خوب و بد درشون منشأ ترجیح هر یک از اطاعت و عصیانه، پس فایده بعث رسول، انزال کتب، تکالیف چیه؟ بعد از آنی که اینا خلاصه گلهای اونها داعیه اونها هست برای اطاعت و عصیان، که مرحوم آخوند قدس سره پاسخش اینه که در حقیقت در سایه تکالیف و دعوت رسول نفوس خلاصه تحت تأثیر اون گل خوب و بد خودشون قرار میگیرن. یعنی اگر نبود حجج الهی، اون آدم خوب گل خوب او، او رو دعوت به چه چیز بکنه؟ در سایه دعوت رسوله که شخص خوب گل خوب او، او رو به اطاعت دعوت میکنه. یعنی بر اقدام بر اطاعت به اختیار و آسی گل بد او داعی او میشه بر انجام معصیت به اختیار. این در بحث طلب و اراده مرحوم آخوند قدس سره این قسمت رو تا اینجا دنبال کرده. در پایان کلامش در این قسمت مرحوم آخوند قدس سره بحث به اصطلاح استحقاق عقاب و ثواب رو در مورد عصیان و اطاعت متعرض شده که اینها ناشی از شقاوت ذاتی یا مثلا سعادت ذاتی، مشابه این رو مرحوم آخوند قدس سره در بحث تجری دنبال کرده، منتها به صورت روشنتری اونجا اختیار رو تثبیت کرده. ایشان اونجا فرموده بعد از آنی که مقدمات مطلب رو قبل بیان کرده، بعدی این قلتی رو مطرح فرموده که اگر قصد و عزم از مبادی اختیاره اما خودش اختیاری نیست و الا مستلزم تسلسله، پس بنابراین چگونه خود این قصد به اختیار که انهو محقق میشه؟ چون نمیتونه خود قصد متعلق قصد قرار بگیره. اونجا ایشون دو جواب داده، فرموده مبادی قصد و اختیار، اولا برخی از اون مبادی اختیاری هست، پس بنابراین علاوه بر این که قصد به فعل اختیاری تعلق میگیره، خود قصدم به اختیار و اراده شکل میگیره، چون برخی از مبادی قصد هم در جمله از موارد تعبیرشون اینه که غالبا به اختیاره. بعد فرموده نسبت به اون مواردی که اراده مسبوق به مقدمه اختیاریه و قصد نیست که بخواد بهش اراده تعلق بگیره، ایشون فرموده در همون جام ما میگیم هیچ جبری اتفاق نمیفته، چرا که صحت عقوبت و حسن مؤاخذه که مترتب بر فعل عبده، این از تبعات بعدی است که برای عبد حاصل میشه به سبب فعل اختیاری. یعنی اراده کفر و معصیت فرضاً متعلق اراده دیگه نشد، ولو در برخی از موارد خود این اراده متعلق اراده است، به تعبیر مرحوم آخوند به تأمل و تروی در تبع عاطفه. ولی حالا اونجایی که این اراده کفر در کافر و اراده عصیان در عاصی مسبوق به اراده دیگری نشد، بلکه ناشی از همون
شقاوت ذاتی بود، مرحوم آخون داشت اینه که عقوبت مترتب بر بعد عبد از سیدش، که این بعد حاصل از معصیت در موارد عصیان و حاصل از تجریست در موارد تجری به سبب فعل متعلق قصد. یعنی در حقیقت عقوبت و استحقاق عقاب مربوط به قصد نیست، چون قصد فرضاً در این موارد متعلق قصد دیگری قرار نمیگیره، و استحقاق عقوبت باید مربوط بشه به یک امری که متعلق قصد قرار میگیره. یعنی حتماً عقاب و ثواب باید مربوط بشه به یک فعلی که متعلق اختیاره، و متعلق اختیار کفره و معصیته، و خود ارادت الکفر و ارادت المعصیه متعلق القصد نیست. پس عقوبت مال اراده و قصد نیست، چون فرض اینه که خود اراده بهش اراده تعلق نمیگیره. اما عقوبت مال اون فعل اختیاریه، یعنی فعلی که قصد و اختیار بهش تعلق میگیره، اون فعل دیگه فعل قصدیه، اون فعل فعل ارادیه، اون فعل فعل اختیاریه، اون فعل مثل کفر و عصیان که دیگه فعل جبری و غیر متعلق قصد نیست که بگید که نمیشود عقوبت برش مترتب بشه. یعنی مرحوم آخون قدس سره انقدر پایبنده به اختیار عبد که میگه باید عقاب بر امر اختیاری باشه. میگه قصد اختیاری نیست، پس عقابم نداره. عقاب بر امر اختیاری فعل اختیاری صادر از عبد چیه؟ عبارت از کفر و شرب خمره. اون فعل اختیاریه. فعل اختیاری یعنی اون فعلیست که قصد به اون تعلق میگیره، اما خود قصد که به قصدش تعلق نمیگیره، پس منشأ استحقاق و عقوبت اون نمیتونه باشه. ولذا ایشون فرمود که استحقاق و عقوبت مال اون بعدی است که اون بعد به سبب فعل اختیاری حاصل میشه، نه اون شقاوت ذاتی. شقاوت ذاتی منشأ استحقاق و عقوبت نیست. طرف رو نمیزوزونن که چرا بدگلی، و بهشتش هم نمیبرن که تو گلت گل خوبیه. کافر رو به عاصی رو به جهنم میبرن که چرا کفر رو اختیار کردی، چرا قصد کفر از انقصدن از تو صادر شد. کفر که دیگه انقصدن بود، ولو قصد انقصدن نبود. ولذا هم در تجری هم در موارد معصیت استحقاق و عقوبت مال فعل اختیاریه، نه فعل غیر اختیاری که حتی قصدم چون اختیاری نیست مرحوم آخون میگه عقوبت بر قصد نمیشه، بلکه عقوبت بر متعلق اون قصده. اینا هم تو متن اونجا ایشون متعرض شده، هم تو پاورقی ایشان فرموده قلتو موافن الى ان الاختیار و الم یکن بالاختیار. خود اختیار متعلق اختیار دیگری، خود اراده متعلق ارادهی قرار نمیگیره. الا ان بعض مبادی غالبا یکون وجوده بالاختیار. بعضی از مبادی اختیار غالبا اختیاریه، یعنی اختیار به اختیار شکل میگیره، اراده عصیان به اراده شکل میگیره. البته نه اینکه به نحوی که مستلزم تسلسل باشه. ایشون فرموده غالبا یکون وجوده بالاختیار، پس اینی که میگه الاختیار و الم یکون بالاختیار یعنی دائما بالاختیار نیست، اما غالبا منشأ اختیار یه اختیار دیگری است، اراده یه ارادهی به خود ارادم تعلق بگیره، چرا؟ لتمکن من عدمهی، یعنی التمکن من عدم الاختیار، به تأمل فیما یترتب علی ما عزم علیه من تبعت العقوبه و اللوم و المذمه. این اولا و ثانیا مضافا الی کذا یمکن ان یقال. مهم این قسمت دوم کلام مرحوم آخونده که میفرماد ان حسن المؤاخذه و العقوبه انما یکون من تبعت بعده عن سیده، بعدی که حاصل میشه، محل بحثش تجری بود، به تجریه علیه، که این تجری فعل اختیاریه. تجری چطور فعل اختیاریه؟ یعنی اراده فعل شرب خمر در حالی که واقعش خمر نیست، اراده شرب ما یتخیل انه خمرن، این میشه تجری. عقوبت مال تبعات اون بعدی است که حاصل به فعل اختیاری است که عبارت از شرب مقطوع الخمریه، شرب مقطوع الخمریه که متعلق اراده است، اختیاریه. کما کان حسن مؤاخذه من تبعتهی، تبعه بعده از سید، که حاصل است بل اسیان فی صورت المصادفه، در غیر موارد تجری و موارد مصادفت اعتقاد با واقع و شرب خمر واقعی، در هر دو مورد بعدی که حاصل میشه، حاصل میشه از فعل اختیاری که عبارت است از اون فعل متجربه یا فعلی که باش اسیان محقق شده. فکما انه، یعنی اون فعل اختیاری تجری، یوجب البعد عن، یوجب بعد از سیده، کذالک لا غرو فی ان یوجب حسن العقوبه. فانه، یعنی اون تجری، و ان لم یکن باختیاره الا انه بسور سریرته و خبث باطله به حسب نقصانه و اقتضاء استعداده ذاتا و امکانه، که به اون خاطر خلاصه حاصل میشه. ولو اختیار او متعلق یک اختیار دیگری فرض شد نیست، قصد او متعلق قصد دیگری نیست، اما همین قصدی که متعلق قصد دیگری نیست، این موجب بعد نشد. اونی که موجب بعد شد فعل متعلق قصد، که فعل اختیاری موجب استحقاق عقوبت و موجب بعده. این تو متن کلام ایشون. بعدم فرمود و اذن تحل امر الیه یرتفع الاشکال و ینقطع السؤال بلمه فان الذاتیات ضروری و ثبوت للذات، همونی که اینجا مطرح کرده که قضیه همون ضروری بودنش از بابی که دیگه کافر و عاصی که انه اختیار او، که باز اختیار درش مفروضه نسبت به کفر و عصیان، اختیار او ذاتی اوست، پس نمیتونید بگید اختیاری نداره. تو پاورقی باز همین مطلب رو دنبال کرده، اینجایی که فرمود که موجب قصد عقوبت این تجری، کما این که این اسیان موجب حسن عقوبته، فرموده کیفلا، چجور موجب حسن عقوبت نباشه؟ و کانت المعصیت الموجبت الاستحقاق العقوبه، اونم غیر اختیاریه. شما نگید که فقط تجری اختیاری نیست، تجری به معنای قصد مخالفت، نه فعل متجربه. شما اگر بگید که تجری به معنای قصد معصیت متعلق قصد دیگری قرار نمیگیره، پس بنابراین نباید استحقاق عقوبت در موردش باشه، شما تو معصیت هم باید بگید نباید استحقاق عقوبت باشه، چون در معصیت هم قصد مخالفت که در اون مورد هست، اون قصد متعلق قصد قرار نمیگیره. عبارت اینه فرمود بله کیفلا و کانت المعصیت الموجبت الاستحقاق العقوبه، اون هم غیر اختیاریته، نه اینکه فعل معصیت متعلق اختیار و قصد نیست، منظور اینه که اون قصد معصیت اختیاری نیست. تصریح ایشون اینه، ایشون میفرماد فانها یعنی معصیت هی المخالفت العمدیه، یعنی المخالفت القصدیه، مخالفت عن قصدن. پس بنابراین معصیت عبارت است از اون مخالفت مولا، اما اون مخالفتی که ناشی عن قصدن و اختیارن. وهیه یعنی این مخالفت عمدیه و این عمد و این قصد المخالفه لا تکونو بالاختیار، اون دیگه قصدی بهش تعلق نمیگیره. ضرورت ان العمد الیها لیس به اختیاریه، خود عمد متعلق عمد قرار نمیگیره، خود قصد متعلق قصد قرار نمیگیره. و انما تکونو نفس المخالفه اختیاریه، نه اینکه مخالفت عمدیه عمدیه است، مخالفتی که اتفاق افتاده خود این مخالفت اختیاریه، یعنی مخالفت متعلق قصده. و انما تکون نفس المخالفه اختیاریه، یعنی مخالفت مولا در موارد معصیت اون اختیاریه، یعنی اون متعلق قصده، نه اینکه مخالفت قصدیه قصدیه است. مخالفت متعلق قصده، نه اینکه مخالفت قصدیه متعلق قصد باشه. وهیه یعنی نفس المخالفه غیر موجبت للاستحقاق. ولذا اگر فرض بکنیم طرف مختار نبود در مخالفت مولا، استحقاق و عقوبت نداره، پس نفس المخالفه موجب استحقاق نیست، استحقاق و عقوبت، حتی در موارد عصیان. اونی که موجب استحقاق و عقوبته مخالفت اختیاری است، نه نفس المخالفه ولو اختیاریه نباشه. و مخالفت اختیاریه بهش اختیاری تعلق نمیگیره و قصدی بهش تعلق نمیگیره. و انما تکون نفس المخالفه اختیاریه وهی غیر موجبه للاستحقاق، یعنی نفس المخالفه مع الغض عن الاختیار موجب استحقاق عقوبت نیست. و انما الموجبه له، اونی که موجب استحقاق عقوبته، هی العمدیه منها، یعنی هی المخالفه العمدیه، یعنی عمدم در استحقاق، عمد یعنی قصد، یعنی اراده، یعنی اختیار، در استحقاق عقوبت دخیله. کما لا یخفا علی قول النهی، این مرحوم آخوندی که اینقدر اصرار داره هی به اینکه اختیار 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 و اینکه استحقاق عقوبت از تبعات اینه که بعد حاصله به اختیاره، به این آخوند کسی بیاد نسبت بگه مرحوم آخوند قائل به جبر شده، این از غرائبه. ممکنه مرحوم آخوند نتونست اختیار رو توجیه بکنه، اما این که بگیم قائل به جبر شد، خلاف نص صریح کلام مرحوم آخونده که مصر بر اختیاره، و این که اختیار به اختیار دیگری نیست. ولو یه قدم اول بالاتر گذاشت، گفت غالبا اختیارم به اختیاره، چون غالبا یکون و وجود او به اختیار، چون بعض مبادیش به اختیار، برخلاف اون چه دیگران میگن خود اختیار نمیتونه متعلق اختیار و اراده دیگری باشه و الا لتسلسل، مرحوم آخوند فرمود نه، غالبا اختیار و اراده به یک اراده دیگریست، منتها به نحوی که دیگه تسلسل قطع میکنه، اراده به اراده دیگریست، نه اینکه هر ارادهی به اراده دیگریست. اراده معصیت به ارادت و اراده است، اما دیگه اون اراده که به اراده تعلق گرفته اراده ای ثالثه ای نداره. این رو اول فرمود، بعد میخواد بفرماد خب برای اینکه مچ آخوند رو نگیرن بیان، خب ما نقل کلام میکنیم به اون اراده ای که به اراده تعلق گرفته. ایشون میگه خیلی خوب، شما میگید که خود اراده موجب اختیاریت نمیتونه باشه. خب کلام اینه که ایشون میگه که حسد مؤاخذه مال اراده نیست، بر اراده عقوبت نمیشه طرف، تا شما بگید که اراده متعلق اراده دیگری نیست، بلکه عقوبت مال فعل ارادیه که ناشی منشأ بعد از سیده. فعل ارادی یعنی چی؟ مخالفت در موارد معصیت، و اون فعل متجربه در موارد تجری. اونی که موجب استحقاق عقوبته در حقیقت اون فعل، فعل اختیاری، نه اختیار، نه قصد، فعل قصدی است. ایشون می‌فرماد نه فقط در موارد تجری، در موارد معصیتش هم همینه. معصیت عبارت نیست از نفس المخالفه، بلکه عبارت است از مخالفت اختیاری، و عقوبت مال مخالفت اختیاری است که به فعل محقق میشه، فعل اختیاریه، و الا نفس مخالفت با قطع نظر از اختیار منشأ استحقاق عقوبت نیست. مخالفت اختیاری منشأ استحقاق عقوبته، نه ذات المخالفه، نفس المخالفه. پس بنابراین در معصیت هم استحقاق عقوبت بر مخالفت اختیاری است، نه اختیار المخالفه. اونجا هم استحقاق عقوبت نه در بر مخالفت، نه بر قصد المخالفت. استحقاق عقوبت نه مال نفس المخالفه است مع الغض عن الاختیار، نه مال اختیار المخالفه است، بلکه استحقاق عقوبت مال مخالفت اختیاری است. و لذا اون مخالفتی که درش فرض شد ان اختیارن منشأ استحقاق عقوبت، فرمود همون جوری که در موجب بعد از سید میشه موجب استحقاق عقوبت هم بشه، چه اشکالی داره؟ چون بعد از سیدم باید یه فعل اختیاری باشه که موجب بعد از سید بشه، همانطوری که معصیت اختیاریه چون عبارت است از مخالفت عمدیه، موجب بعد میشه و به تبع موجب استحقاق عقوبت. قضیه معصیت مثل تجری، تجری موجب معصیت موجب بعد شد و به تبع موجب استحقاق عقوبت، تجری موجب بعد و به تبع موجب استحقاق عقوبت. این کلام مرحوم آخوند قدس سره در این مجال برای توجیه هم اصل اختیار و ترتب عقاب، یعنی هم ترتب عقاب رو درست کرد که فرمود برای یک امر اختیاریه، هم اختیار رو توجیه کرد به گل خوب و گل بد، و ما کلام ایشون رو گل خوب و بد رو به دایی توجیه کردیم، گفتیم که تأثیرش در انجام به نحو داییه. حالا بعد از این خواهیم گفت انشاءالله که اونایی که به دنبال مرحوم آخون آمدن و تونستن اختیار رو توجیه بکنن، مثل مرحوم محقق نائینی و بعدم منتبع محقق نائینی رو، و حتی مثل مرحوم آقای صدر که کلام ایشون در حقیقت به مردش به کلام مرحوم نائینیه، خلاصه اونها هم در همین مسیر حرکت کردن، ولو یک تفاوتی بین کلام مثل مرحوم آقای صدر و کلام مرحوم آقای آخوند قدس سره وجود داره که انشاءالله متعرض خواهیم شد. والحمدلله رب العالمین. یا خیلی عجیبه، من نمیدونم این عبارات مرحوم آخوند قدس سره رو ندیدن، مخصوصا این پاورقی که مرحوم آخوند در این بحث تجری مطرح کرده که به ایشون بعضی از معلقین بر کلام ایشون اسناد جبر دادن.
کلام جمع متهی میشه مثلا.
خب یعنی این که بگید لازمه این کلام شما میگی اختیار، اما نتونستی بالاخره اختیار رو توجیه کنی. اما اینکه بگید که نه، به اصطلاح کلام تو اصلا یعنی جبر، این دو مقوله است، دو کلام. یا رحم الله.